بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. با توجه به بحثی که پیش رو داریم، من یکی دو تا مطلب رو از قبل اول بگم و بعد انشاءالله من روانتر خود دوستان باشیم. اونم این که در بحث تخییر ما با چند تا اصطلاح مواجه هستیم. یک اصطلاح تخییریه که در باب تضاهم باش مواجهیم. میگن اگر دو تا حکم هر دوتا ملاکش وجود داشته باشه، شما دوتا حکم رو دارید. بلا شک الان هر دو حکم برای شما از جهت شارع ملاک داره، میدونید، ولی در مقام امتثال نمیتونید با هم جمع بکنید، هر دو رو نمیشه انجام داد. گفتن خب هر کدوم ملاکش اهم نزد شارع اون رو انجام بده. خب شارع نجات جان مؤمن براش مهمه، برای شارع تصرف نکردن در اموال دیگران بدون اذنشون مهمه، اما گاهی نجات کسی متوقف است بر اینکه من برم تصرف بکنم در مال غیر. چه کنیم؟ فرمان خب ببین نزد شارع کدوم مهمتره؟ نجات جان انسان مهمتره، برو نجاتش بده. اما اگر هر دوتا برابر بود، شما حتی احتمال هم نتونستید بدید که کدوم بر دیگری مقدمه، دیدید برابره یا نه، ندیدید برابره، احتمال میدید که برابر نباشه، ولی من با احتمالم نمیتونم تعیین بکنم کدوم نزد شعار مقدمه. خب اینجا عقل میگوید که شما مخیه، حاکم به این تخییر عقله. عقل میگه حالا که بعد دو تا حکم هر دوتا فعلیت دارن ولی نمیشه با هم جمع کرد در مقام امتصال، هر کدوم خواسته را انجام بده، دو نفر دارن غرق میشن، فرصت ندارید هر دو رو نجات بدید. خب هیچ روچانی هم بینشون نمیدانید، حالا نمیشناسید، هر دو غریبن، بگید آقا مثلا این یکی کافر ذمیه، اون یکی مثلا از اولیاء الله، نه اینطورا نیست. به هر حال من نمیشناسم، با هم مثل همن. خب میفهمد که در این صورت اقلا یکی رو برو نجات بشین دیگه، نگاه نکن که هر دو تا غرق بشن، دوتا رو نمیتونی، یکی رو که میتونی. خب عقل میگه دیگه باشن. یه تخییر دیگه داریم، اونم تخییریه که اصول عملیه مطرح میشه. میگن در دوران بین واجب و حرام، عرضم که نمیدونید این کار مثلا وجوب داره یا حرمت داره، مثلا سلام سبیه ممیه، هیچ اماره ای نیست، استصحاب نیست، اصل تکلیف روشنه، امکان احتیاط هم وجود نداره. خب عقل میگه دیگه برای باید سرت به یه جایی بکوبی دیگه، میگه شما مخیلی دیگه. این هم عقل تخییری که تو اینجور موارد پیش بود، این هم یه تخییر تاکبش عقل. اینجا یه حکم وجود داره ها، مثل قبلی نیست، هر دو تا حکم میگیم جد دو تا حکم داریم، هر دو فعلیت دارن، ملاکش فعلیت منظور ملاکشو دارن، اما من الان نمیدونم کدومو باید انجام بدم، هر دو رو نمیدونم انجام بدم. اما اینجا بگیم یه حکم داریم، من نمیدونم اون یه دونه حکم چیه. اینه تو رد سلام سبیه من. یه تخییل دیگه داریم، اونم یه تخییلی که خود شاعر میاد بفرمایید.
چند این تخییل توی رد شاعر
صدا قطع شد.
استاد عرض کردم تأخیر توی رد سلام چجوری شدش؟ چرا اینجا تأخیر شد؟
دوستان جواب بدن بقیه رفقا.
آجا فکر کنم فرمودین که بالاخره یه حکم شرعی واجبه دیگه، باید یکی رو من بالاخره انجام بدم.
همین. باید انجام بدید. نمیدونید کدوم باید انجام بدید. تکلیف روشنه اصلش، ولی جزئیات تکلیف روشن نیست. خب تکلیف روشنه، جزئیات تکلیف روشن نیست، با اماره روشن نمیشه، استصحابی هم اینجا وجود نداره، خب احتیاط هم ممکن نیست، چکار باید بکنید؟ باید یکی رو انجام بدید دیگه آخرش. روشنه؟
بله استاد، تشکر.
یه مسئله دیگه وجود داره، یه حالت دیگه وجود داره، اونم تخییر واقعی که خود شعر اصلا حکم الله اینکه به شما بینید چند تا چیز مخیه. اینم یه تخییر. مثلا شعر اومده گفته شما بین آزاد کردن عبد یا صیام شهرین متتابعین یا اطعام ستین مسکینان مخیری تو خصال کفاره ماه مبارک رمضان. خب یه تخییر شرعی حاکمه شرع. یه تخییر دیگه داریم، تخییری که باز حاکم اون عقله، اونم در جایی که شارع میاد یک حکم شرعی میکنه یک کلیه طبیعی که افراد متعددی داره. خب عقل میگه هر کدوم از این افراد رو خواستی انجام بدی مخیری. شعر گفته اکرم عالمن، یه عالمی رو اکرام کن، شهر ما هم 10 تا عالمه. شعر نگفت کدومشو، خب هر کدومش ما اکرام کنی مخیری. تأخیر بین افراد عرضی، گاهیم تأخیر بین افراد طولیه. مثل که شعار گفت آقا یه 4 رکعت نماز میخوام بخونی از از موقع مثلا زوال تا موقع غروب. خب برات میتونی اول وقت بخونی، میتونی 10 دقیقه بعد بخونی، میتونی 20 دقیقه بعد بخونی، میتونی نیم ساعت بعد بخونی، میتونی 5 ساعت بعد بخونی تا زمانی که نماز قضا نشده. خب همشون نماز ظهرن. یه ماهیت طبیعی داریم کلی که بین همه این افراد هست، هر کدوم از افراد رو انجام بدید اونی که شعار گفته رو انجام دادی. ولی خب از جهت زمانی بعد همان در طول همان در عرض هم نیست. این هم یه تخییر. حالا شد چند تا؟
5 تا جان. یادمه بعضی نتونستم. آجا یه دونه تخییر بین حکم اجمالی بود، یه دونه تخییر بین افراد عرضی بود، یه دونه تخییر بین افراد، یه دونه تخییر بین این که حکم خاصه مثلا خدا فرموده که مثلا کفاره روزه این ستاست، ولی تخییر داده که یکی از اون ستا رو انتخاب کنید. یه دونه هم تخییر که دلی فرمودین همون رد سلام بود که اونو متوجه درک نشدم.
اصول عملی عادی همون تخییر در
اصول
اینی که میفرمایید متوجه نشدم که ما الان داریم تقریبا 4-5 روز بیشتر داریم درس میدیم. منظورتون چه متوجه نشدم؟
نه حاجا، منظور اون تخییری که اولی فرمودی مورد اولی
تخییر بود.
اونو میگن متوجه شدن.
یه دونم تو تزاهم گفتیم تخییر وجود داره. در متزاهمین متکافئین اونجا گفتیم طرف مخیره. یکی هم اونه. یه تخییر آخری هم هست. در بحث امارات مطرح خصوصا خبر واحد. بحث اخبار داریم. اگر دو تا خبر با هم تعارض کردن، بنابر قول به سببیت اینجا شخص مخیره. این تخییر ارزم که یه تخییری که عقل بهش میرسه تا همون مایه های تزاهمه، شبیه همونه. اما بنابر قول به طریقیت که نظر شیعم همینه، بنابر قول به طریقیت گفته میشه که اصل اولی تساقط هر دو تا خبر، هیچ کدوم حجه ازا تعارضا تساقطا. اما ما یک سری روایات داریم بنا به اخبار علاجیه، تو این روایات گفته شده معصوم علیه السلام در خبرین متعارضین برای احده ما لا به عینه و حساب انتخاب خود شخص مکلف حجیت ثانویه جعل کرده. شارع فرموده ازا تعارض خبران و تعادلا، تعادلا این مرجحی نباشه، ازا تعارض خبران و تعادلا فخود به ایه ماشه. حضرت فرمود به ایه ماشه تمام باب تسلیم وسعک، روایت شده تونه خونده بودی. تخییره، این تخییر و شارع برای حجیت ثانویه خبرین متعارضین جمع کرده. این هم از عرض کنیم که این تخییرها بحث دیگری دارن. اونم این که اگر تخییر ثابت شد یه جایی، آیا این بدویه یا استمراریه؟ مثال عرض میکنم، شما از یه جایی رد میشدید، دیدید زید و عم جفتشون هم دارن غرق میشن، فرصت هم ندارید هر دوتا رو نجات بدید، هر دوتا مثل همن، هر دوتا مسلمونن، شیعن، عادلن، یعنی هیچ رجحانی بینشون نیست، یا شما نمیدونی برای رجحانی بینشون. خب وظیفت این بود که اقلا یکی رو نجات بدی، پریدی داخل آب، شنا کردی، نجات غریق بلد بودی، رفتی یکیشون رو نجات دادی و اون بند خدای دیگه از قضا یه طور دیگه نجات پیدا کرد، نمرد اونم، یه هایی یک پیدا شد لحظه آخر اونم نجات داد، یه معجزه ای شد و اونم نجات پیدا کرد. فردا داشتید دوباره از اونجا رد می شدی، دیدی مجددن این دو نفر زید هم بازم افتادن توی استخر، هر دوتا باز دارن غرق می شود، شما باز فرصت نداری هر دو رو نجات بدی. این صحنه دیروزی تکرار شد. شما دیروز زید رو نجات داده بودی، گفته بودی جناب ام شرمنده انشاءالله قیامت من رو حلال کن، دیگه نمیتونم دور نجات دادم، وقت نیست. زید رو نجات دادی، حالا امرم حالای طوری شد نمون. امروز آیا باز باید زید رو نجات بدی؟ دیگه دیروز زید رو نجات دادی، این دیگه به عهده شما اومد، یا نه امروز میتونی امر رو نجات بدی؟ جواب اینه که تو این مورد میتونی فردا امر رو نجات بدی، اشکالی نداره. پس در تخییر باب تزاهم تخییر استمراریه اینجا. اما یه جاهای محل بحث، مثلا در مورد همین رد سلام سبیه ممیز، از قضای روزگار شما به عمرتون معلوم نیست چند نماز خوندید نخوندید، امروز حوض کردید یه نماز با حال بخونید، با حضور قلب بخونید، فکرتون جای دیگه نره، شروع کردید الله اکبر، یه هایی سبیه ممیز وارد اتاق شد گفت امو سلام علیکم. ای دل غافه چه کنم چه نکنم، از باب تخییر گفتید که آجان اینجا روایات نیست، مسائل شیعه رو دیدم، آیه نداریم، روایت نداریم، هیچ نداریم، چکار بکنم من؟ من مجتهد الان اینجا موندم چکار بکنم؟ میگید که حالا یکی از دو طرف انتخاب بکنم، تخییر دیگه، استصاب نیست، دلیل اجتهادی نیست، آیه هیچی نیست. خب نوبت میرسه به اصل عملی، اصل عملی میگه تخییر، میگه آجان من انتخاب میکنم که سلام بدم، میگید سلام علیکم. آقا رکعت بعدی دوباره زور زدید، تمرکز کنید، حضور قلب داشته باشید، یه بچه دیگه باز داره، باز همون بچه، یه بچه دیگه دوباره وارد اتاق میشه، میگه عمو سلام علیکم. همون نماز یا نماز دیگه، حالا مهم نیست، همون نمازش یا نماز دیگه بشه، الان چیکار کنیم؟ رد سلام بکنیم یا نکنیم؟ گفته شده که نخیر دیگه آقا جان، اگه یه بار تو عمرت انتخاب کردی رد سلام میکنن، تا آخر عمرت باید همیشه تو این فرض رد سلام بکنیم. اگر قرار باشه یه بار گزینه رد سلام انتخاب بکنیم، دفعه بعد عرض کنم که از باب وجوب تحیات، دفعه بعد عدم رد سلام انتخاب بکنیم از باب حرمت قطع صلات واجب، این میشه یقین به مخالفت شارع. شما تدریجا مخالفت عملی با شارع کردی، مخالفت عملی با شارع کردی. دقت فرمودید آقا جان؟ اینش
حضرت بگو آقا جان. بنده یک لحظه تمرکزم به هم ریخت، این آخریت متوجه نشدم. اونجا که فرمودید اگه یک بچه ممیز وارد بشه سلام بده، ما چون هیچی نداریم تخریب میکنیم و از نمی خواهیم جواب سلام میدیم. اگه دوباره یک بچه بیاد آجا چیکار میکنیم؟ اونجا رو متوجه نشدیم.
اینجا برای بار دوم دیگه شما مخیر نیست دیگه، تا آخر عمرت باید همون گزینه که برای بار اول انتخاب کردی رو انجام بدی. برای بار دوم اگر اگه باز من مخیرم، اینجا لازمه حرف شما اینه که یقین بکنی به مخالفت قطعی باشاره. اگه بچه اول رو رد سلام کردی، بچه دوم یا همون بچه در بار دوم، چه اون نماز چه نماز دیگه رد سلام نکردی، دیگه یقین میکنی که مخالفت عملی با شارع کردی. روشن شد؟ پس این تخییر بدیه، این تخییر دیگه استمراری نی. عرض کنم که حالا بیایم درستمون رو به صحبتش بکنیم.
بچه های مزدک میخوام
بفرمی.
بنده یه سوال داشتم اجازه هست
بفرمی.
بچه ها بعضی مثلا فقها ها هستن مثل تو مثال های مثلا اجماع مرکب میان قائل به تخییر میشن، میگن اینجا تخییر تخییر ظاهری نیست، تخییر تخییر واقعیه. انگار این که مثلا اینجا که دوتا شد، یه حکم سومی هم خدا میاد مینویسه که شما مخیر هستی. این اونجا مثل اون حرف سنی ها که قائل به تصویب هستن نمیشه؟
بله خیلی مستبعده، خیلی مستبعده. این که منظور شیخ میگه شیخ انصاری میگه که شیخ طائفه قائل به تصویر واقعیه، این استبعاد داره، چندان با مبانی سازگار نیست. تغییر واقعی خیلی استبعاد داره. بله همینطور. آقا ما دیروز بحثمون سر این بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود ما فقها را هم نگاه میکنیم، ببینیم که فقهای بزرگوار ما هم معلوم نیست تو مسئله اجماع مرکب حرفشون حرفی بوده که از اون جواز مخالفت التزامی فهمیده بشه. اصلا که شاید قدر متعقن از حرفای اونا در جایی که کار به مخالفت عملیه میکشه اونجا گفتن، وگرنه در جایی که کار به مخالفت عملیه نکشه به احتمال قوی حرفای فقهای ما ازش منع مخالفت التزامیه در نمیاد. اگر کسی بحث دیروز یادش باشه الان میفهمم چی میگم. میگه من سیر بحث اشاره بکنم. ببینید از اون از اینجا بگم، گفت شیخ گفت که آجان دلیلی بر وجوب التزام نداری، وجوب التزام، لکن ظاهر گفت که بله از برخی از حرفای اعصاب میشه فهمید که نه اطلاق القول بالمعنى، یعنی حتی جایی که مخالفت عملی پیش نیاد و مخالفت فقط التزامی باشه جایز نیست. خب اون لکن نظاهر اینجا پایی میگه که لا یبعد حمل اطلاق کلمات، اون اطلاق را داره خراب میکنه، میگه نه احتمالا منظور اعصاب که گفتن ممنوعه مال جایی که مخالفت عملی پیش بیاد. اگر مخالفت عملی پیش نیاد نمیگن ممنوعه. نعم، نعم داره میگه بله، ولی فقها یه جای دیگه یه حرفی دارن که از اون حرف میشه فهمید که مخالفت التزامیه رو اجازه نمیدادن. چطور؟ کجا؟ خب فهمت ظاهر هم فی مسئله دوران الام و این الوجوب و تحریم دیگه. یه چیزی در کتب فقها بحث شده، بحث اجماع مرکب. تو اون عنوان اول گفتیم ظاهر کلام فقها منع از مخالفت التزامیه است، بعد گفتیم بعید نیست که نمنظورشون این نباشه تو حرفایی که تو اون عنوان گفتم. اما یه عنوان دیگری در کتب فقها بحث شده، اونم در دوران امر بین وجوب و تحریمه. اینم یه عنوانیه. حالا ممکنه اون بحث اجماع و مرکب با وجوب تحریم تو فقه یک بحث بشه، بحث اجماع مرکب با بحث دوران هم به وجوب تحریم تو مثال فقهش یه مثال فقهی بشه، اما عنوانی که در کتب و اصول ازش بحث شده دوتا عنوانه. مثلا اگر ما بگیم 50% فقهای شیعه قائلن به رد سلام سبیه ممیز، 50% دیگه قائل نیستن به رد سلام طبیعی، به حرمت رد سلام طبیعی من نیست. 50% وجوب، 50% حرمت. خب این یه فرع فقهی. این فرع فقهی دو تا بحث اصولی توشه. یه بحث اصول این که الان ما یه اجماع مرکب داریم، یه بحث هم اینه که ما دوران بین وجوب و حرمت داریم. خب هر دو تا جهت رو تو اصول جدا جدا علما بررسی میکنن. یه فرع فقهی داره اما بحث اصولیش جدا جداست. حرفای فقها رو تو اون جهت اجماع مرکب این مسئله وقتی بررسی کردیم احتمالا نمیشه، یعنی به ظاهر نظرشون جواز مخالفت التزامیه هست، یعنی با مخالفت التزامیه من این ندارم، مشکلی ندارم، لا یبعد حملو همین که گفت. اما حرفای فقها رو وقتی تو بحث دوران امر بین وجوب و تحریم در نظر میگیریم، اونجا ظاهرشون چیه؟ شد الاتفاق علی عدم رجوع الی الاباحه. ظاهر حرفای فقها تو اصول تو اون بحث دوران بین وجوب و تحریم اتفاق بر عدم رجوع به اباحه، یعنی علما در بحث وجوب و حرمت برخی قائلند به تخییر، برخی قائلند به اینکه جانب حرمت اولویت داره، هیچ کس اباحه نگفت. و این اختلافو فقها بین قائل به تخییر، برخی گفتن در دوران بین وجوب و تحریم مخیری و قائل به تعیین الاختیار حرمت، برخی هم گفتن که جانب حرمت مقدمه، اگه نفهمیده یک چیزی واجب است یا حرام انجام نده. اگه نفهمیده مثلا رد سلام سبیه ممیز نمیدونید واجب است یا حرام است، انجام نده. خب عرض کنم که اینایی که قائلن به تعیین عقد به حرمت گفتن روایت داریم اجتناب سیئات اولا من اکتساب الحسنات، اجتناب سیئات از اکتساب حسنات بهتره. برخی از اساتید تربیتی هم گفتن اولویت اول ترک گناهه، بعد انجام واجبه، بعد ترک مکروهه، بعد انجام مستحبه. این جهات سلبی اولویت دارن. اینم مبنای یک برخی داره. حالا تو یه سوال از رفقا بپرسم، الان ما تو این مسئله بخوایم احتیاط بکنیم چکار بکنیم؟ در رد سلام سبیه ممیز بخوایم احتیاط بکنیم الان سلام بدیم یا سلام ندیم به نظرتون؟ رفقا جواب بدید.
آجا اینجا اگه ما اون وجه حرمتش رو مثلا مقدم بداریم، چون امکان داره نماز ما باطل بشه، ما در مقامی هستیم که داریم با خود خدا حرف میزنیم، اینجا این نماز باطل میشه، پس بنابراین نباید مثلا اون سلام رو بدی. اما اگه وجه وجوبش رو مثلا مقدم بداریم، میگیم ما اینجا هم خود خدا گفته که واجبه، پس باید اینجا اول سلام رو بدی بعد نماز رو بخونی.
خب الان من وسط نمازم چیکار کنم؟ من که جوابمو نگرفتم از سر شما. چیکار کنم آخرش؟ به من بگید چیکار کنم؟ آخرش جواب سلام بکنم یا نکنم؟
آجا کدوم مبنا رو ما بگیریم الان؟
کدوم مبنا که گفتم دو تا مبنا داره. برخی قائل به تخییرم، برخی میگن حرمت مقدمه.
و هر کدوم آجا بگیریم اونجا یعنی شخص حالا با مبنایی که هست اگر مخیر باشه میتونه سلام بده میتونه سلام نده، اگر هم نباشه مثلا قائل به حرمتش باشیم کلا سلام نمیده و نمازش رو ادامه میده.
خب الان شما چه کدومو توصیه میکنید؟
استاد ببخشید.
بفرمایید.
استاد به نظرم میاد طبق اون کسی که گفته اخذ به حرمت بشه، خب اونجا که دیگه مشخصه میگیم آقا رد سلام حرامه لذا میگیم اینجا دیگه انجام نمید. اونجایی هم که گفته تخییره ما مخیر هستیم بین این که بگیم رد سلام واجبه و این که حرامه، اینم میایم طبق همونی که گفته حرامه اینم میایم اون قسمت حرمت شو اخذ میکنیم و میگیم رد سلام حرام است و دیگه رد سلام نمی کنیم و طبقه این فکر کنم احتیاط حاصل میشه.
معلومه خیلی روشنه، تشکر، خیلی روشنه. احتیاط به همین جانب حرمت، وقتی برخی میگن جانب حرمت مقدمه، برخی میگن مخیریم قد متعقل اینه که جانب حرمت رو همه قبول دارن شما بگیریم. خب برای جانب حرمت رو میگیریم رد سلام نمی کنیم. بفرمایید.
جا ببخشید خود ترک وجوب مگه خودش یه نوعی کار حرام نیست؟
نه
ترک وجوب حرام نیست؟
ترک واجب، ترک واجب دیگه،
ترک واجب حرامه دیگه. یعنی ما نه
بحثای شرعیش یادتونه دیگه، برحال تو بحث ضد و اینا خوندید اینا با هم دیگه ملازمه دارن، ولی از جهت مولوی فرق داره. درسته از جهت عقلی وقتی یک چیزی شرعاً واجبه پس ترکش حرامه، اما حرمتش عقلیه، حرمت شرعی نیست. حرمت شرعی اتفاقاً اگر یک چیزی شرعاً حرام باشه ترکش شرعاً نمیتونه واجب باشه، ترکش فقط عقلاً میتونه واجب باشه. کما اینکه اگر یک چیزی هم واجب بود ترکش دیگه عقلاً فقط میتونه حرام باشه، شرعاً نمیتونه حرام باشه. روشن شد؟
بله جهل.
خب به هر حال ریشه حرام ها در مفسده هاست، ریشه وجوب ها در مصلحت هاست، اینا با هم دیگه متفاوتن، انسان فرق دارن. برای یکیش ریشه در جلال الهی داره، یکی ریشه در جمال الهی داره. اینا با هم تفاوت دارن، تفاوت ذاتی دارن. این هم از چی میخواستم بگم؟ بس از کجا به کجا رسیدی لحظه؟ از اون بگیده یه سوالی مطرح بکنم با رفقا. این که ما اینطوری مسئله رو گفتیم، اگر اصل تکلیف روشن باشه و شما اماره یا استصحاب بر تعیین مکلفون به و جزئی تکلیف نداشته باشی، در این صورت اگر امکان احتیاط هست احتیاط بکنید، اگر امکان احتیاط نیست میرسیم به تخییر اون حالت آخر. خب اصلا موضوع بحث اینجاست. اون وقت ما چطور شد باز آخرش گفتیم که احتیاط اینه که آدم طرف تخییر رو بگیره؟ شما از یه طرف میگید تو صورت مسئله، تو موضوع مسئله میگید ما جایی داریم بررسی میکنیم که امکان احتیاط نیست، بعد حکم مسئله میگید که احتیاط اینه که آدم جانب حرمت رو بگیره که نظر همه فقها رو مراعات کرده باشه. آخرش احتیاط ممکن نیست، ممکن هست. این مغالطه رو جواب بدید.
حضار ببخشید.
بفرمایید. استاد این احتیاط دومی که صورت گرفته غیر از اون احتیاط در حالت اولیه است. اینجا اول مثلا بعضی اومدن گفتن آقا احتیاط نمیشه، یک کسی گفته آقا حرامه، یک کسی گفته نمیدونم فلانه. بعد از اینکه اقوال به این صورت در اومده، ما دیدیم داخل همین اقوال میشه ما احتیاط رو حاصل کنیم و این احتیاط با اون احتیاط حالت اولیه تفاوت داره به نظر.
توضیح بهتر بفرمایید.
مجاد الان اون چیزی که بنده به ذهنم میرسید این بود که اون احتیاطی که مثلا میگن علما میگن احتیاط داره که این کار انجام بدیم با احتیاطی در اصول عملی متفاوته. اونم دلیلش اینه که شاید اون چیزی که علما میفرمایه اینه که شاید یک مرجعی یک مسئله به دستشون رسیده که میگن که این ولی نسبت به اون ارجحیت داده، لذا احتیاط برای اینه که اینو انجام بدیم. و احساس میکنم اون چیزی که هستش با اون من احتیاط در اصول عملی هستش متفاوته. حالا این بزنیم اون میشه
و این دو تا احتیاطه. بله روشنه اینا دو تا احتیاط. خب ببینید اون احتیاط اولی که میگیم احتیاط ممکن نیست، یعنی اینکه شخص بیاد کاری بکنه که یقین بکنه به احراز واقع، این احتیاط ممکن نیست. یقین بکنه به احراز واقع یعنی در حکم الله. مثلا عرض بکنم که یه جای احتیاط ممکنه، مثل که شما دو تا لباس دارید نمیدونید این نجسه یا اون نجسه، خب هر دو را آب میکشید بعد نماز میخونید، خب یقین میکنید که با لباس پاک نماز خونید، یا میدید با لباس سوم نماز میخونید، خب اینجا این حکم واقعی رو شما احراز میکنید. یه بار نه، این احتیاطی که الان آخرش گفتیم این در حکم ظاهره، بگیم دو تا قول وجود داره، نه که در واقع دو تا احتمال وجود داره. دو تا قول وجود داره، یکی میگوید حکم ظاهری شما تخییره، یکی میگوید حکم ظاهری شما حرمته. اینا یکی میگن جانب حرمت مقدمه، نمیگن که لوح محفوظ حرامه، میگن لوح محفوظ شاید رد به سلام واجب باشه، اما شما که به لوح محفوظ دسترسی نداری حکم ظاهری تخییره. چرا اجتناب سیئات ابلام اکتساب الحسنات؟ اجتناب سیئات ابلام اکتساب الحسنات این بیان حکم الله واقعی که نیست، یعنی اصلا موضوعش در فرض شک دیگه. میگه اجتناب سیئات ابلام اکتساب الحسنات، حسنه است یعنی طرف مقابل، اینه که حسنه است شاید رد سلام سبیه مایز واجب باشه، ما نمیدونیم، مثلا فرض ما اینه که نمیدونیم. شما اگر ترک کردی یقین نمی کنی که به لوح محفوظ عمل کردی، اما به عنوان حکم ظاهری چون دو تا قول وجود داره و اگر شما جانب حرمت رو بگیری همه فقها قائلن که شما از روی حکم ظاهری مراعات تکلیف رو کردی، مراعات تکلیف ظاهری رو کردی، لذا میگیم این احتیاط ممکنه برایش اینه که جانب حرمت رو مقدم بداره. تشکر از دوستان، ما که داریم لذت میبریم مباحث از مفقا وقت میشنریم. خوبه. ول انصاف انه لا یخلو عن قوه. شیخ میگه آقا جان انصافاً من نظرم اینه که آره مخالفت التزامیه ممنوعه. بعد چند روز سر کار گذاشتم شیخ دوباره حرفش عوض شد، میگه آقا انصافا مخالفت التزامیه رو اجازه ندیم، خود تو باید اجازه ندیم. آقا ددن یختی ننن یختی، چند روز ما اینجا سر کار هستیم، آقا این چه کاریه؟ جواب اینه که آقا جان کسی بخواد با شیخ کار کنه باید خودش آماده این نوسانات بکنه. شیخ دید بعد چند روز یهو میگه آقا راست میگن مخالفت التزامیه نکنیم. چرا نکنیم؟ اینجا دقت بکنید ما در معنای التزام دو تا معنا بسیار فقا مطرح کرد. یه معنای التزام این بود که خود توطین نفس منظوره به عنوان کنها یک واجب نفسی. یه معنای التزام این بود که نه، منظور از التزام التزام قلبی که پشت سرش بخواد یک کاری بکنه به عنوان یک واجب غیری کنها. ما اولش هم رو توضیح دادیم، همون اولی رو توضیح نفس مسابقه توضیح دادیم جلو اومدیم، وسط ها دیدیم نه شیخ یه جایی که انها خودش اون ولی رو بیشتر مد نظرش. ظاهره از همین جملهش هم معلوم میشه که شیخ از التزام اون یکی معنا مد نظرشه. یعنی منظور شیخ از التزام صرف توتر نفس نیست، بلکه توتر نفسی که پشت سرش عمل بیاد. الان هم با این دید داره صحبت میکنه. شیخ میگه آقا به نظر من مخالفت التزامی رو اجازه ندید درسته. چرا؟ چرا میگه اگه مخالفت التزامی رو اجازه بدید دفعه اول به مشکل بر نمیخورید؟ چرا؟ چون میگید که آجان ایشون وقتی اگر من بگم شما ملتزم به اباحه بشو، یکی از دو کار میکنه، یا رد سلام میکنه یا رد سلام نمیکنه. هر کدوم من بکنه معلوم نیست مخالفت شارع کرده باشه. راه دیگه ای که نیست دیگه، تو خارج شده گزینه بیشتر وجود نداره، یا رد سلام میکنه یا نمیکنه. شما میگه بهش اجازه میدید که آقا ملتزم به اباحه بشه، ملتزم به اباحه چیکار میکنه؟ التزام به اباحه مستتبع چه عملیه؟ میگم التزام به معنای اون چیزی که توطین نفس مستتبع عمل، نه صرف توطین نفس. آجان التزام به معنای توطین نفس بر اباحه مستلزم چه عملیه؟ خب این که اباحه است دیگه، یا سلام بده یا سلام نده، پس برای مخالفت معلوم نیست بکنه دیگه. پس دفعه اول راست میگید، حق با شما بود که ما هم این چند روز همینه میگفتیم. ما این چند روز بارها تکرار کردیم که آقا ملتزم به اباحه عملا یا رد سلام میکنه یا رد سلام نمیکنه، مخالفت معلوم نیست میکنه. اما بار دوم مشکل من میاد. اگر بار دوم که یه آقازاده دیگه در اتاق باز کرد، وارد اتاق شد، گفت عمو سلام، این دو رکعت نماز شما میخوای با حضور قلب بخونی برت نمیکنن، یکی رفت اون یکی از راه رسید گفت عمو سلام، چیکار میکنی؟ میگه اگه اون نفر بعدی اومد گفت عمو سلام، شما اگر ملتزم به اباحه باشی پشت سر باید دوباره چیکار کنی؟ باید دوباره بیای بگی که این دست خودمه، خواستم رد سلام کنم، رد سلام نمی کنم. خب اینجا مخالفت تدریجیه با اشاره پیش میاد. دفعه قبل مثلا رد سلام کردی، این دفعه رد سلام نمی کنی چون میگه اباحه است. التزام به اباحه، دقت کنید، التزام به اباحه مستتبع این میشه که یه بار رد سلام بکنی یه بار رد سلام نکنی. معنای التزام به اباحه اینه، معناش اینه، مستتبع چنین عملیه که این هم میشه مخالفت تدریجی با شارع که جایز نیست. پس در نتیجه کلن باید در التزام رو تخته بکنی دیگه. آقا جان شما باید ملتزم بشید، یا به وجوب الی یوم القیامه یا به حرمت الی یوم القیامه. باید یکی رو بپذیری بری تا آخر. این نظرشه. لأن المخالفت العملیت التي لا تلزم في المقام، دیگه اون مخالفت عملیه که مقام پیش نمیاد، یا المخالفت دفعتن، بله در دفعه توی بار مخالفت پیش نمیاد، به وفی واقعتن انقصدن و هم یه بار به هر مخالفت نکرده، چون بران چاره نیست، یا رد سلام میکنه یا نمیکنه، یه چاره نیست. اما مخالفت تدریج جنتی واقعت این که تو دو تا واقع مخالفت بکنه تهیه لازمتون. البته اگر گفتید ابا التزام به اباحه جایز، این پیش میاد. اگر گفتید التزام به اباحه جایز، این پیش میاد. والعقل کما یحکم به قبل المخالفت دفعتا ان قصد و عم کذالک یحکم به حرمت المخالفت لی واقعتین تدریجا ان قصد الیها من غیر تقیید به حکم ظاهری عند کل واقع. عقل حکم میکنه که شما حق ندارید متعمدانه به بهانه حکم ظاهری در هر واقعی مخالفت قطعی مولا بکنی. دیگه آقا جان دفعه اول اباحه بود، خب رد سلام کرد، دفعه دوم اباحه بود دیگه، خب رد سلام نکردم، مگه اباحه نیست؟ این چه اباحه‌ایه که آخرش به مخالفت شارع میرسه؟ این چه حکم ظاهریه که آخرش یقین به مخالفت حکم واقع پیش میاد؟ و هین ازن فیجب به حکم العقل الالتزام بالفعل او ترک. ما پس به حکم عقل باید ملتزم بشه. ببینید ایشون از التزام، التزام مستتبع عمل مد نظرشه. الالتزام بالفعل او ترک از فی عدمه، یعنی عدم التزام، ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا انقض، شما متعمدانه کارت به جایی میرسه که از روی قطع و تعمد با شعار التزام مخالفت میکنی تو بار دوم بار سوم. خب میگه آقا جان چه اشکال داره؟ بفرمایید.
مثلا شنادول دینزه مراد کجاست؟
دینزه که بخواد اصل حکم ظاهری جاری کنی، بگی که آقا جان هر اصل جاری میکنم، در نتیجه میگویم که هم از وجوب براءت دارم، استصحاب عدم جعل وجوب، استصحاب عدم جعل حرمت، به براءت میرسم، به تخییر به اباحه میرسم. میگه اگر حکم ظاهری خطبهای اباحه بگیری و در مقام التزام در دو تا واقع ملتزم به اباحه بشی، نتیجهش میشه مخالفت عملیه.
تشکر.
خب میگه آقا جان کی گفت چه اشکال داره؟ مگه تخییر استمراری نیست؟ شیخ میگه تغییر همه جا استمراری نیست، تغییر یه جاهای استمراریه یه جاهایی بدویه، و تعدد الواقع انما یجدی مع الاذن من الشارع، تعدد الواقع اجازه میدهد شما به هر حال مستمر مخیر باشی، در صورتی که شارع اذن بده عند کل واقعه، و هر دفعه که میرسی اگر شارع به شما تغییر داده، آره مثل همون بحثی که گفتم دیروز زید و عمرو داشتن غرق می شدن، شارع گفت آقا شما الان مخیری، زید یا عمرو یکی رو نجات بده، هر دو رو رها نکن و غرق بشن، ما رو که جفتش هم نمیشه نجات داد، داره یکی رو که نجات میشه داد رو نجات بده، امروز رفتی زید اجازه داری، عمرو هم از قضا نمرد، فردا داشتی رد می شدی دوباره دیدی زید و عمرو غرق می شن، تو اینجا بله شاره مجدد بهت میگه تو مخیر، این تغییر مجدد بیاده، حاکم به این تغییر عقله ها، حاکم به این تغییر عقله، ولی عقلم نظر شاره رو کشف میکنن، شاره اینجا مجددن به تو میگه یه واقعه جدید مخیر، لذا امروز میتونی امر رو نجات بدی، اشکانم. خب این یه مثال، مثال هایی داریم، مثال هایی چند مورد مثال داریم، مثلا میگه کمافی تغییر شاره للمقلد بین قبل مجتهدین تخییرا مستمرا یجوز معه الرجوع عن احده ما الى الاخر، میگه آقا جان شما یه روز از یه بند خدایی به هر حال تقلید میکردی، خب عرض کنم که حالا مثال شیخ رو بگیم، میگه مثال شیخ بهتر، مثال شیخ اینه، میفرماید جایی که دو نفر مثلا مجتهد با همدیگه برابرن تو عالمیت، اگه دو تا فقیه در اعلمیت برابر باشن، یه در جایی که ما قائل باشیم تقلید از اعلم واجب نیست، مثل اینکه بعضی قائل بودن که تقلید از اعلم واجب نیست، مثل میرزا شیرازی دوم اشتباه نکنم تا اونجا که بیاد دارم، میگن آقا جان اعلمیت شرط نیست در تقلید، یا نه برخی میگن اعلمیت شرطه، اما اگر دو نفر اعلم بودن هم در ردیف هم بودن، آقا بین اینا مخیری، میتونی امروز به فتوای این عمل بکنی؟ تسبیحات اربعه رو یه بار بگی. فردا میتونی فتوای اون یکی عمل بکنی؟ تسبیحات اربعه رو سه بار بگی. روز سوم برگردی به همون نفر اول. روز چهارم برگردی به نفر دوم. هاکذا. یه اشکالی نداره. خب. اینجا رو خود شاعر هر روز گفته قاف شما از سر کدوم از این دو نفر امروز می‌خواستم نماز ظهر بخونم. شاره گفت بین این دو نفر از سر کدوم میخوای تقلید کنی؟ نماز ظهرم تموم شد، خواستم نماز عصر بخونم، شاره میگه از هر کدوم از این دو نفر میخوای تقلید کنی، تقلید کن. حالا این مثال نماز عصرش یه جای انقلت داره بمانم. فردا دوباره نماز ظهر، شاره میگه از هر کدوم میخوای تقلید کنی، تقلید کن. پس اون فردا نماز ظهر که وقتش رسید، شاره باز میگه از هر کدوم میخوای تقلید کنی، تقلید کن. اینجا تأخیر استمراری. و اما ما عدمه، اما اگر شاره نیمده تو هر موردی بیاید بگوید که شما مخیر هستید، فلقاد، یعنی در حقه شاره یه دونه حکم داره که این حکم به تأخیر میخواد باشه برای همیشه، فلقادم علاه ما هو مبغوض لشاره یستحق عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض، کسی که بیاید کار حرام رو انجام بده این عقلا مستحق عقابه، کسی که امروز رد سلام بکنه فردا رد سلام نکنه، این قطعا با یکی از برای دستورات شرع مخالفت کرده. اما لب التزم به احد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفت الواقع له التفقد، اگر ملتزم بشه به یکی از احتمال عقابش به خاطر مخالفت واقع اگر پیش بیاد قبی خواهد بود. پس حتما شعار مقدس میگه شما باید ملتزم بشید به یکی. یه وقت گذشت، بحث بعدی را نمیتونم برسم اگرچه خیلی بد جاییه، ولی چاره ای نیست دیگه. بماند برای جلسه بعد. آقا التماس دعا
از شما بد نکن استاد، خدا خیریتون بده انشالله.
استاد به نظرم میرسه توی این مطالبی که امروز بحث شد، توی بحث احتیاط بین شبهه مساقی و شبهه حکمی فرق باشه. یعنی اونجایی که مثلا شبهه ببخشه به توی بحث اختیار، اونجایی که شبهه ما مساقی هستش، ما میتونیم با هر موقع خواستیم حتی توی رد سلام یه بار سلام بدیم یه بار سلام ندیم. اما چون این میاد توی بحث نماز، اگه یه روز سلام بدیم یه روز سلام ندیم، چون این باعث بطلان نماز میشه، از اینجا میگیم اگه داخل نماز سلام دادیم، از این به بعد هر موقع داخل نماز بودیم سبی ممیز اومد سلام داد، بس باید همیشه سلام بدیم. اما تو شبه این مساقی به نظرم اینجوری نیستش. یعنی یه بار میتونیم سلام بدیم یه بار میتونیم سلام ندیم.
گفتم یه جا جایزه یه جا جایز نیست، به صرف موضوعی بودن و حکمی بودن بر نمیگرده. به صرف موضوعی بودن بر نمیگرده. مثلا در همون بحث تخییری که شما دارید مطرح میکنید، تو با به تضاهم عرض کردم تخییر استمراریه، نه مثلا ما جلسه بعد صحبت میکنیم انشاءالله در شبهات حکمیم، اگر مثلا شما خبری متعارض این داشته باشید طبق برخی از مبانی باز تخییر هست، تخییر باز استمراریه با اینکه حکمیه است، در حکم رو نمیدونم اما تأخیر استمراره. این انشاءالله بعدا جلسه فردا عرض میکنم. نظام معیار در این که چیز باشه تأخیر بدوی یا استمراری باشه موضوع یا که بودن نیست.
تشکر استاد، خدا خیلی
خوبه. سلامت باشید یا علی. خدا
خسته نباشید.
ممنون، خدا.